مطلق پیروز انتخابات شود. انتخابات 1 نوامبر پنجمین انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی در 3.5 سال گذشته بود. 4 انتخابات گذشته این رژیم به ترتیب در مارس 2019، سپتامبر سال 2019، مارس 2020 و مارس 2021 برگزار شده بود. در 2 انتخابات و رأی‌گیری اولیه بدون تشکیل حکومت یا کابینه پارلمان پراکنده شد و رأی به برگزاری انتخابات دیگری داده شد. در انتخابات سوم یعنی در مارس 2020 ائتلاف نتانیاهو و بنی گانتس منجر به تشکیل کابینه شد، اما خیلی زود طرفها به اختلاف رسیدند و پارلمان پراکنده و انتخابات نوی برگزار شد. در انتخابات چهارم نیز پس از آن که نتانیاهو در فرصت 42 روزه موفق به تشکیل حکومت نشد، نفتالی بنت و یائیر لاپید کابینه ائتلافی را با مشارکت 8 حزب با قشرها و طیف‌های مختلف سیاسی تشکیل دادند تا برای نخستین بار پس از 12 سال نتانیاهو از نخست وزیری رژیم صهیونیستی کنار برود. اکنون در پنجمین انتخابات پارلمانی این رژیم در 3.5 سال اخیر نتانیاهو به عنوان رهبر حزب لیکود موفق شد در کنار حزب‌های دست راستی دیگر و راستگرایان افراطی 64 کرسی پارلمان را به دست آورد تا تردیدی درباره بازگشت وی به قدرت و همچنین تشکیل حکومت نوی رژیم صهیونیستی وجود نداشته باشد. نگاهی به کرسی‌های کسب شده توسط جریان‌های سیاسی در انتخابات اخیر رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که عامل اصلی پیروزی بلاک نتانیاهو افزایش شمار کرسی‌های راستگرایان افراطی می‌باشد. در انتخابات سال 2021 حزب لیکود 30 کرسی به دست آورده بود که در این انتخابات به 32 کرسی افزایش یافت. عامل افزایش 2 کرسی لیکود در قدرت نبودن نتانیاهو و قدرت تخریبی و علیه رقیبان بود. این در حالی است که یش عتید به ریاست یائیر لاپید که مهمترین رقیب نتانیاهو در انتخابات اخیر بود 24 کرسی را به دست آورد که 7 کرسی از انتخابات گذشته بیشتر است. به عبارت دیگر لاپید و یش عتید در انتخابات اخیر نه تنها متحمل شکست نشدند بلکه 7 کرسی در مقایسه با سال گذشته بیشتر به دست آوردند. پس از لیکود و یش عتید، حزب صهیونیسم مذهبی که متشکل از رهبران افراطی یهودی است موفق شد 14 کرسی پارلمان را به دست آورد، در حالی که در انتخابات گذشته تنها 6 کرسی را در اختیار داشت. این بیشترین تعداد افزایش در شمار کرسی های حزب هایی بود که سبب شد بلاک نتانیاهو به بیش از 60 کرسی برسد و بدون نیاز به حزب های رقیب توان تشکیل حکومت را داشته باشد. در رتبه چهارم نیز بلاک رسمی بر ریاست بنی گانتس وزیر جنگ این رژیم 12 کرسی را به دست آورد که در مقایسه با انتخابات سال گذشته 3 کرسی نیز بیشتر کسب کرده است. حزب شاس 12 کرسی و یهدوت هتاوارو نیز 7 کرسی را کسب کردند که هر دو از متحدان نتانیاهو می باشند. این دو حزب هر کدام در انتخابات گذشته 9 کرسی کسب کرده بودند. حزب اسرائیل خانه ما با ریاست آویگدور لیبرمن وزیر دارایی رژیم صهیونیستی 5 کرسی را به دست آورد که 1 کرسی کاهش داشته است. عرب هایی که در انتخابات گذشته 15 کرسی به دست آورده بودند در انتخابات اخیر جمعاً 10 کرسی به دست گرفتند و حزب کار که در انتخابات گذشته 7 کرسی به دست آورده بود در انتخابات اخیر 4 کرسی کسب کرد. و اما موضوع مهم در زمین انتخابات اخیر رژیم صهیونیستی، تأثیر و نتیجه این انتخابات بر صحنه سیاسی این رژیم و همچنین بر سطح منطقه‌ای و پیامدهای آن خواهد بود. در سطح داخلی اگرچه نتانیاهو به راحتی می‌تواند اکنون حکومت را تشکیل دهد، اما ضمانتی وجود ندارد که عمر کابینه وی به 4 سال برسد. واقعیت این است که بلاک راستگرای حامی نتانیاهو ماهیت ملی و مذهبی فاشیستی دارد. سیاست اعلام شده آنها گسترش شهرک‌های یهودی نشین در مناطق فلسطینی، تغییر در سیستم قضایی به خصوص کارکرد دیوان عالی و افزایش امتیازات جامعه مذهبی ارتدوکس است و همه این سیاست‌ها یهودیان سکولار و دنیوی و میانه‌رو را در داخل و خارج سرزمین‌های اشغالی تا سرحد نفرت از حکومت آینده نتانیاهو کشانیده است. این انزجار و نفرت می‌تواند آنها را به مقابله مدنی با بلاک راستگرا و تبدیل خیابان‌های سرزمین‌های اشغالی به صحنه تظاهرات علیه نتانیاهو ترغیب کند و کابینه راستگرا را تحت فشار شدید قرار دهد. گفتار روزانا را دنبال میکنیم با صحبت‌های دکتر سید رحیمی رضوی، کارشناس مسائل فلسطین اشغالی و غرب آسیا. لطفاً توجه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تو بخش اول برای این که ببینیم الان فضا چگونه هست، اول به نظرسنجی‌هاشون باید مراجعه کنیم. تو نظرسنجی‌هایی که خودشون ارائه کردن، اقبال رو تو گروه های مختلف متفاوت دیدن، اما در طیف های مختلف هم فرق میکنه، هم اقبالی که نسبت به تبلیغات انتخاباتی نشون دادن و هم اینکه شرکتشون در انتخابات بود، نظرسنجی ها اینها رو هم نشون دادن. تو بخش اول باید بگیم صهیونیست های سکولار که عمدتا نگاه مذهبی ندارن به رژیم صهیونیستی و دنبال یک حاکمیت سکولار هستن، عمدتا هم از کشورهای اروپای غربی و ایالات متحده اومدن، اینها بیشترین اقبال رو نسبت به انتخابات داشتن و دارن. اینها در انتخابات قبلی هم
از داخل این جامعه،
از داخل این جامعه، بله، اینها تو انتخابات قبلی هم مشارکت بالاتری داشتن نسبت به همه به سایر گروه‌هایی که در انتخابات شرکت میکنن. این جناح عمدتاً از جناح مخالف نتانیاهو حمایت میکنه، یعنی کسانی که به دنبال نگاه‌های اقتصادی و اجتماعی هستند و کمتر نگاه امنیتی و نظامی دارن، نه اینکه ندارن، اولویت میدن به نگاه‌های اقتصادی و اجتماعی. دومین گروه مذهبی‌ها هستن که بیشتر ما در ایران تحت عنوان حریدی‌ها می‌شناسیمشون، اما خب حریدی‌ها جامعه بزرگ مذهبی‌ها هستن. مذهبی‌های دیگه‌ای هستن مثل حسیدی‌ها و سایرین که این مجموعه مذهبی‌ها هم از بینشون بین 60 تا 65 درصد مشارکت مشاهده میشه. گروه سوم فلسطینی های ساکن سرزمین های اشغالی هستند که تحت عنوان عرب های 48 شناخته میشن. این مجموعه کمترین مشارکت رو دارن و نسبت به انتخابات گذشته تقریبا 10 درصد مشارکتشون کاهش پیدا کرده، زیر 40 درصد مشارکتشون در انتخابات ثبت شده. با این وجود باید بگیم که فضای جامعه رژیم صهیونیستی خیلی نسبت به انتخابات قبلی فرق نکرده، خیلی از آب و تاب بیشتری برخوردار نشده شرکت در انتخابات، اما خب اینطور هم نیستش که بگیم هیچ خبری نیست. در جامعه فلسطینی ها آره، خیلی انتخابات رنگ و بو نداره، اما آخرین ائتلافی که دولت رو تشکیل داد 8 از 8 حزب تشکیل شده بود.
دولت فعلی
یعنی دولتی که الان دولت موقته، 8 حزب در اون حضور داشتن. حضور 8 حزب یعنی اینکه این تکثره داره کم کم مشکل رو به وجود بیاره. این مشکل اصلی هست که به ساختارشون برمیگرده. تا حالا دو بار هم تلاش کردن تو دهه 90 و اوایل سال 2000 تا 2002 که این مشکل رو حل بکنن با انتخابات مستقل نخست وزیری، یعنی اومدن انتخابات نخست وزیری مستقل برگزار کردن، اما خب با اون کار احزاب دیگه رنگ میباختن، فلز احزاب اعتراض کردن، اون رو جمعش کردن. اما عامل دومی که توی این 4 دوره به طور ویژه عامل اصلی بوده خود نتانیاهوه. نتانیاهو به یک عامل تفرقه تبدیل شده. شما نگاه بکنید الان 8 حزبی که حالا سردمدارشون 8 نفر هستن که رئیس اون احزاب هستن و در ائتلاف حضور دارن، به غیر از حزب کارگر و حزب مرت که دوتا حزب چپگرا هستن، کاملا سیستم کمونیستی و کارگری رو بهش اعتقاد دارن، 6 حزب دیگه رؤساشون کسانی هستن که یا وزیر نتانیاهو بودن یا عضو لیکود بودن و با نتانیاهو کار کردن، اما به مرور به خاطر یک جانبه گرایی و تندروی های نتانیاهو ازش جدا شدن. الان انتخابات بن‌بستی سیاسی رو شخص نتانیاهو به وجود آورده. این از دست رفتن آرا به معنی تنزل بزرگترین حزب در هر جهت. این دو عامل الان این بن‌بست رو به وجود آورده و هیچ افقی هم برای آینده اون وجود نداره.
یعنی هم بودن نتانیاهو و هم نبودنش به نوعی دامن میزنه هر کدوم به یک شکلی به این نابسامانی سیاسی.
بر ترتیب به نظر می رسد نتیجه های انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی سبب افزایش شکاف میان تل ابیب و واشنگتن نیز خواهد شد، زیرا دولت دموکرات کنونی در آمریکا رابطه چندان دوستانه‌ای با بنیامین نتانیاهو ندارد و نتانیاهو نیز خواستار به قدرت رسیدن جمهوری خواهان در آمریکا است. در همین راستا روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم در تحلیل نویش نتانیاهو در سفر به واشنگتن با رئیس جمهوری آمریکا دیدار خواهد کرد که از لحاظ سیاسی و فیزیکی ضعیف است و انتظار می‌رود در انتخابات میاندوره‌ای شکست تلخی را دچار شود و این امر از نظر نتانیاهو یک چالش نیست بلکه یک چالش و مشکل نیست بلکه یک فرصت است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه روزنه همه شما عزیزان را تا برنامه بعدی به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداوند نگهدارتان.
شنوندگان گرامی، امیدوارم که تنتان سالم باشد و اینک روز تندرستی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بحث قالب پزشکا بحث درمان
هست.
راز تندرستی،
برنامه‌ای با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آنکه ذکرش شفاست، درود بر شما عزیزان. خرسندیم که بار دیگر در خدمت اسادتتون هستیم. فواید خوشبار برای بدن انسان موضوع این قسمت از سلسله برنامه هاست. اظهارات کارشناسی و تخصصی جناب آقای دکتر فرامرز سیادت، دکترای تغذیه رو هم در ادامه برنامه تقدیمتون خواهیم کرد. خشکبار سرشار از مواد غذایی مفید مثل چربی‌های غیر اشباع مناسب برای قلب، پروتئین‌ها، ویتامین‌ها و مواد معدنی است. بدن انسان برای دستیابی به سلامت جسمی و روانی و انجام فعالیت و اعمال حیاتی باید شرایط مناسب را برای خود فراهم کند. آب و هوا و غذا از جمله نیازهای اولیه تأمین سلامت است. به ویژه برخورداری از رژیم غذایی متعادل در این زمینه نقش مهمی را به عهده دارد. خوشبار یکی از این مواد غذایی است که میتواند به عنوان یک میان وعده انرژی بدن را به خوبی تامین کرده و فرد را از خوردن تنقلات ناسالم که دارای مضرات زیادی است و سبب بیماری چاقی و عوارض دیگر آن میشود برخزد. خوشبار دارای خواص بسیار زیادی بوده و میتواند انواع ویتامین ها را به بدن برساند و اهمیت ویژه‌ای در سبد غذایی خانوار داشته و تضمین کننده ی سلامت بدن است. با وجود مزایای خوشبار، چنانچه آن را در لایه از شکر یا نمک بپوشانند، نه تنها مفید نیستند بلکه میتوانند مضر هم باشند. این نوع از خوشبار از کالری های برابر برخوردارند و فاکتورهای مثبتی در هر نوع رژیم غذایی محسوب میشوند و دارای اسید چرب اومگا 3، پروتئین و الیافی هستند که کمک میکنند فرد احساس سیری کند. گردو دارای اسید چرب اومگا 3 است که برای قلب مفید است و همچنین مقدار قابل توجهی اسید لینولئیک دارد که به ضربان منظم قلب کمک می کند. به گفته پژوهشگران، گردو به اندازه روغن زیتون در پایین آوردن التهاب و اکسیداسیون در رگ ها مؤثر است. بادام زمینی هم حاوی مقدار زیادی اسید فولیک است که از جمله مواد معدنی لازم برای رشد مغز بوده و مانع کاهش سطح عملکرد شناختی می شود. همچنین بادام کالری نسبتاً کم و کلسیم زیادی دارد، مضاف بر این که سرشار از الیاف و ویتامین ای و آنتی اکسیدان هست که از التهاب های خطرناک و سرطان ریه و همچنین کاهش سطح عملکرد شناختی ناشی از بالا رفتن سن پیشگیری می‌کند. اظهارات کارشناسی و تخصصی جناب آقای دکتر فرامرز سیادت، دکترای تغذیه.
معمولاً به میوه های خشک، البته برخی از میوه های خشک و برخی مغز دانه ها، در واقع ما اصطلاح خشک بار رو به کار میبریم. میتونه شامل پسته، بادام، فندق و گردو باشه. خب حالا میوه های خشکی که معمولا در گروه خشک بار قرار میگیرن، میتونه شامل کشمش، کشمش سبز، کشمش سبز استوایی، برگه حالا آلو بخارا باشه، برگه هلو، برگه زردالو، برگه آلوچه، برگه آلبالو، خرما و همینطور انجیر خشک. اینا گروهی از مواد غذایی هستن که در گروه خشکبار محسوب میشن و باعث بین خشکبار و آجین در واقع ما تفاوت قائل بشه. آجین متفاوت از خشکباره که گاهن اون رو در دسته خشکبار به اشتباه قرار میده. ما بحثی داریم به نام نگهداری مواد غذایی. در این ارتباط یکی از روش‌های نگهداری مواد غذایی خشک کردن است. توی خشک کردن ما میایم آب قابل دسترس، یا ما در اصطلاح علمیشو میگیم واتر اکتیویتی یا AW، این AW رو ما برای میکروارگانیسم‌ها کاهش میدیم تا میکروارگانیسم‌ها نتونن در واقع رشد بکنن، که باعث میشه ما بتونیم برای مدت طولانی‌تری این مواد غذایی رو نگهداری بکنیم. در واقع یکی از روش‌های نگهداری. ولی امروزه هدف از خشک کردن فقط نگهداری نیست. گاهن از لحاظ ذائقه‌ای در واقع افراد دوست دارن مثلا برگه زردالو استفاده بکنن، یا برگه فرض کنید که آلوچه استفاده بکنن، یا انجیر خشک استفاده بکنن. یعنی الان ماهیت ذائقه‌ای و ماهیت سلیقه‌ای هم در واقع این موضوع برای استفاده پیدا کرده. ولی اینکه چرا اصلا اینها به وجود اومدن، برای بحث نگهداری طولانی تر، برای بحث در واقع در دسترس بودن، روش های نگهداری مواد غذایی خیلی مثل امروز گسترده نبود، خیلی زنجیره سرمایه در واقع برای همه دسترس نبود، اونقدر این مواد غذایی در واقع از لحاظ طعم و ذائقه تاثیرگذار بود که همچنان این قضیه ادامه دار هست. در گروه آجین مثلا وقتی که مغز دانه ها رو، فرایندهایی رو در واقع روش انجام بدید، نمکسود بکنید یا فرایندهایی از این دست، دیگه ما اون مغز دانه ها رو جز خوشبار به حساب نمیاریم، که بیشتر برای مراسمات خاص مثل عید نوروز و غیره در ایران مرسوم هست که استفاده میشه و میشه گفت که خب مضراتی رو نسبت به خوشبار داره. ما همیشه خوشبار رو به مراتب نسبت به آجی برای استفاده بیشتر توصیه میکنیم. پس که ما این رو در واقع به عنوان غذای سالم در میان وعده بچه های خودمون قرار بدیم. حالا نه اینکه مواد غذایی کاری به ایرادها و مضرات مواد غذایی دیگه نداریم، ولی الان خیلی در واقع علاقه بچه ها به تنقلات، چیپس، پفک و غذاهای از این دست زیاد هست، که استفاده زیاد از این مواد غذایی میتونه در واقع در تغذیه مشکل ساز بشه. ما معمولا اون گروه از مواد غذایی رو جز غذاهای تفننی، تفریحی در واقع به حساب میاریم. این خوشبار، این کشمش، عرض کنم که برگه ها، برگه زردالو، آلوچه و غیره، و یا فرض کنید انجیر خوش یا غیره، میتونه به عنوان میان وعده های بسیار مناسبی برای بچه های ما، بزرگسال های ما در واقع در تغذیهشون منظور بشه و آثار خیلی خوبی رو به همراه داشته باشه. ما مثلا بین میوه، آب میوه و میوه خوش شده، قطعا خود میوه رو اول، میوه تازه رو در واقع توصیه میکنیم. حالا ببینیم میوه تازه با آب میوه و میوه خوش شده چه تفاوتهایی داره. اینجوری در واقع شنونده های عزیز ما بهتر میتونن تصمیم گیری بکنن برای در واقع برنامه ریزی تغذیه خودش. ببینید در میوه نسبت به آب میوه فیبر هم وجود داره، پکتین هم وجود داره، که اینها در واقع نقششون حرکات دودی دستگاه گوارش. در واقع علاوه بر ارزش‌های غذایی کاملی که از لحاظ ویتامین‌ها و غیره میتونه در میوه وجود داشته باشه، ما از لحاظ گوارشی هم میتونیم از خود میوه کمک بگیریم. در آب میوه ممکنه مثلا فرض کنید فیبر یا پکتین یا غیره میزانش بسیار کمتر باشه یا اصلا نباشه. پس بنابراین میوه نسبت به آب میوه در واقع ارجحیت داره. باز آب میوه طبیعی نسبت به آب میوه کارخونه‌ای در ارجحیت هست، به خاطر اینکه در آب میوه کارخونه ما معمولا نکتار داریم، یعنی تازه اگر به شکل نکتار تهیه شده باشه، یعنی ما یه کنسانتره یا پوره ای داریم که با آب و شکر و اسید سیتریک و افزودنی ها و غیره مخلوط میشه، به شکل اون آب میوه در میاد، ارزش های غذایش کاهش پیدا کرده. پس بنابراین اول میوه، بعد آب میوه، و در مرحله بعدی وقتی ما میرسیم به بحث میوه‌جات خشک شده، خب میوه‌جات خشک شده به روش‌های مختلفی ممکنه تهیه بشه و قطعاً اون حرارتی که در خشک کردن اتفاق میفته میتونه ارزش‌های غذایی رو کاهش بده. پس بنابراین در جاهایی که ما در حقیقت دسترسی به میوه تازه نداریم، ما استفاده از میوه‌جات خشک شده رو حتما و حتما در واقع توصیه میکنیم، منتها به شرط آن که به روش درست خشک شده باشه. معمولا در صنعت ما میایم از هوای داغ کمک میگیریم که دو روش در واقع وجود داره. یکی روش های کابینتی هست، کابینت هایی داریم که در حقیقت هوای داغ در اینها در حال گردش هست و خشک شدن ما اتفاق میفته، و روش بهتر از اون روش تونلی هست که معمولا جریان ناهمسو برقرار، یعنی نوار نقاله هست که محصولات روی اون نوار نقاله قرار میگیرن، در تونل وارد میشن، هوای داغ در جهت عکس هست و در طی مسیری که در واقع این نوار نقاله داره حرکت میکنه خشک شدن اتفاق میفته. البته قبل از اون ما 100% مراحل دیگه ای رو داریم. گل و لای میوه در ابتدا جدا میشه، ما سالن ها رو 3 دسته میکنیم: آنکلین یا ناتمیز، نیمه تمیز یا سمی کلین، و تمیز یا کلین. که در واقع در بخش ناتمیز ما گل و لای از میوه‌جات جدا میشه، بعد وان هایی رو داریم که میوه‌جات در این وان ها قرار میگیرن، شستشومون انجام میشه، بعد سورتینگ یا جدا کردن میوه های مناسب و نامناسب هست، حالا قطعه بندی اگر وجود داشته باشه، و در نهایت مسیر خشک‌کن رو ما خواهیم داشت و خنک کردن، و بعد از اون هم در واقع بسته بندی. و برای بعضی از اقلام ممکنه فرآیندهای دیگه هم وجود داشته باشه، مثلا در مورد کشمش فرض کنیم ما یه قوطه‌وری در روغن هم داریم، اون براقیتی که روی کشمش ها در واقع دیده میشه معمولا در اثر همین قوطه‌وری ما در واقع انجام میشه، یا فرض کنیم برای جدا کردن اجسام خارجی از روش های مثل ایکس ری و غیره میتونیم در واقع در خط استفاده بکنیم، که این فرایند در واقع تولید صنعتی ما هست برای تهیه میوه‌جات خشک. بهترین ظروف، ما همیشه ظروف شیشه ای رو توصیه می‌کنیم. شیشه بهترین ظرف نگهداری مواد غذایی هست، چون هم واکنش پذیریش بسیار با مواد غذایی پایین هست، هم مهاجرتی از شیشه اتفاق نمی‌افته. اصلا ما دمای شیشه ای شدن رو از این جهت اطلاق می‌کنیم که کمتر از اون دما برای ظروف پلاستیکی مهاجرتی نیست، مثل شیشه بالاتر از اون دما مهاجرت شروع میشه. بنابراین شیشه مناسب ترین ظرف برای نگهداری مواد غذایی هست.
عزیزان سپاسگزارم از شما، امیدوارم همواره موفق و پیروز باشی. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، آنچه که شنیدید راز تندرستی بود و اینک تکراری ارمغانی موسیقی را خواهید شنید.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه نیز در مورد خواننده پرآوازه ایرانی محمد اصفهانی با شما صحبت می‌کنیم. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار همراه ما باشید. عزیزان، همانطور که در برنامه گذشته اشاره کردیم، محمد اصفهانی با بهره‌مندی از مکتب محمد رضا شجریان و علی جهاندار موسیقی ایرانی را آموخت. محمد اصفهانی در سال 1373 به عنوان اولین تجربه کاری خود تیتراژ سریال آوای فاخته با ترانه سرایی ساعد باقری و کارگردانی بهمن زرین‌پور را به عنوان اولین تیتراژ اجرا کرد که از شبکه 1 پخش شد. سپس از اساتیدی چون همایون خرم، فریدون شهبازیان و بابک بیات در زمینه تصنیف خوانی، ترانه و زیبایی شناسی در الحان موسیقی ملی ایران بهره برد. محمد اصفهانی ابتدا با اجرای آثاری روی اشعار شعرای معاصر مانند فریدون مشیری و همچنین اجرای تیتراژ سریال پا به عرصه خوانندگی گذاشت. در این لحظه از برنامه ترانه آسمان ابری را تقدیم می‌کنیم با صدای محمد اصفهانی.
نمیخواستم خورشیدو ازت بگیرم، نمیخواستم آسمونت ابری باشه، نمیخواستم که چه شد آرونی و سرد سهم تو گریه باشه بی صبری باشه. آرزوم بوده که آسمون تو شب ها برا تو یه سقف پر ستاره باشه، روی تاقچه ماه برات مثل یه آینه، کهکشون و هم برات گهواره باشه. نازنین من اگه تاریکم غمی نیست، تو به فرداها به روشنی بیاندیش، همه گه پنجره ها ارزونی تو به جهانی خوب و دیدنی خواستم خورشیدو ازت بگیرم، نمیخواستم آسمونت ابری باشه، نمیخواستم که چه شد بارونی و سرد سهم تو گریه باشه بی صبری باشه. دخترم دل خوشیه بابا همیشه به گل افشونیگه لبخند تو بوده خودش آشنای پای زبان اما برا خاطر تو بز بهار سروده خودش آشنای برا خاطر تو است بهار سروده نازنین من اگه تاریکم امینیست تو به فردا ها به روشنی بیگردیش همه گه پنجره ها ارزونی تو به جهانی
دوستان گرامی، محمد اصفهانی در زمینه کارهای هنری فرد بسیار حساسی هستند. به همین خاطر ترجیح می‌دهند که کمتر کار کنند اما کار خوب به مردم عرضه کنند. نمونه بارز آن را می‌توان آلبوم برکت دانست که پس از حدود 30 ماه بعد از آلبوم 7 سین به بازار آمد و به دست علاقه‌مندان رسید. آلبوم های گلچین، حسرت، فاصله، تنها ترین سردار، تنها ماندم، ولایت عشق، ماه غریبستان، نون و دلقک، 7 سین، برکت و آلبوم بیواژه آلبوم هایی هستند که دکتر محمد اصفهانی تا به امروز به بازار عرضه کرده است. در مراسم اختتامیه 31 جشنواره موسیقی فجر با اعلام سالار عقیلی جایزه بهترین خواننده موسیقی پاپ ایران به محمد اصفهانی اهدا شد. بعد از دریافت جایزه باربد از دست سالار عقیلی گفت از تمام کسانی که در باز کردن راه باریکی که میان مردم باز کردم ممنونم. از استاد ملک محمود مسعودی، از استاد علی جهاندار که ردیف را پیش او آموختم و از دو اسطوره خودم یعنی حسین خواجه امیری و محمد رضا شجریان تشکر می کنم. در این لحظه از برنامه ارمغان موسیقی از شما دعوت می کنیم ترانه غم پنهان را بشنوید با صدای محمد اصفهانی.
از تو با فاصله با تو از تو با حضوری دلتنگ تنها مونده بخلی سنگی که تو سینه میزنه شب این غم پنهونی من ندونستی چه تلخه این تو خود شکستن من و ندونستی چه سخته کاش که بودی تا ببینی لحظه هم بی تو میمیرم واسه یه با تو نبودم انتقام از من میگیرم هم صدا با یاده شعر موندن و میخونم میدونم که ناگزیری اما منتظر میمونم
دوستان گرامی، دکتر محمد اصفهانی نه تنها یک خواننده و آهنگساز یگانه و بی همتاست، بلکه الگوی شخصیتی ایدئالی برای نسل جوان به شمار می آید. مراجعه به یک بیوگرافی ساده و کوتاه از زندگی او این مطلب را اثبات می کند. اصفهانی صدای ماندگاری است که تا قرون دیگر هم نظیر آن ظهور نخواهد کرد. دکتر محمد اصفهانی از این موهبت الهی توانسته به بهترین شکل استفاده کند. فلسفه وجود و مضامین عارفانه را در قالب سمفونی عظیم موسیقایی و به نحو احسن اجرا کرده است. به طور مثال، ضرب تنبکی که به آلات موسیقی غربی تبدیل می شود و در طول آن ملودی کاملاً ایرانی حاکم است، ترانه‌ای می شود که صدای هنرمند ما در آن تنین انداز شده و خانه دل را ویران می کند و اتفاقاً خانه دل نام می گیرد، و یا نوای تارهای قانون که آغازگر یک ملودی و ترانه عظیم و با شکوه می شود و ابرهای تار دل آدمی را کنار می‌زند تا آفتاب‌های مهربان ترانه ازلی را به شنونده یادآوری کنند و اتفاقاً آفتاب مهربانی نام می‌گیرد. او دل شکوه‌گری دارد که شکوه می‌سازد و یا از شکایت هجران با تو می‌گوید. شب افروزی که دلواپسی‌هایم را با صدایش مرهم می‌گذارد، معصومیتی که از دست رفته را جز او و نوای او که می‌تواند بازگو کند که دلها باور کنند دلها را. فقط سوز نای سوزناکش می‌تواند به من و تو بفهماند که ماه غریبستان در چاه غم فریاد می‌زند تنهاییش را، و یادگار او برای من و تو همان فریاد است و پنجره‌هایی که برای من رو به عالم بالا می‌گشاید. همراهان گرامی، با پخش ترانه بوی بهار با صدای محمد اصفهانی برنامه ارمغان موسیقی را به پایان میبریم. تا درودی دیگر، بدرود.
ای که موی بارو شکفته در هوایم، یاد از آن بهارو که شد خزان به پایت، شد خزان به پایت، بهار باور من، سایه بان مهرت نمانده بر سر من، سایه بان مهرت نمانده بر سر من. غمت ندارم به حال دل گواهی، ای که نور چشمم در این شب سیاهی، چشم من به راحت همیشه تا بیایی، باغ من بهارم بهشت من کجایی، باغ من بهارم بهشت من کجا بود. چاق من کجایی، کجایی که بی تو دل شکستم، سر به زانوی غم نهادم، به گوشه ای نشستم، آتشم به جان و خموشم، چنای مانده از لبا، مانده با نگاهی به راهی که می رود به ناکجا. ای گل آشنا بیقرارم، بیا وای از این غم جدایی، جان من کجایی، کجایی که بی تو دل شکستم، سر به زانوی غم نهادم، به گوشه ای نشستم، آتشم به جان و خموشم، چنای مانده از نبا، مانده با نگاهی به راهی که می رود به ناکجا. ای گل آشنا بیقرارم، بیا وای از این غم جدا،
دوستانی گرامی. و در آخر تکراری ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علی رضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز، در خدمت شما هستم. عزیزان، در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی شوند و سرمایه های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان‌ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می‌کنند و شرکت‌های دانش بنیان نامیده می‌شوند، عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می‌شوند. عزیزان، در این برنامه به معرفی شرکت دانش بنیان پویا و محصولات آن خواهیم پرداخت. این شرکت در سال 1394 مقارن با 2015 میلادی در بالاترین سطح از شرکت‌های دانش بنیان در حوزه فناوری اطلاعات، ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای به عنوان شرکت تولید کننده کالا و محصولات دانش بنیان قرار گرفت و در حال حاضر در حوزه بانکداری و پرداخت اولین و تنها شرکت دارای این عنوان است. به طور کلی محصولات کلیدی این شرکت به دو بخش محصولات سخت افزاری که شامل خود بانک های پویا و محصولات نرم افزاری که شامل سامانه های جامعه بانکی پویا، سامانه جامعه حساب های بانکی پویا، سامانه جامعه پرداخت با کارت پویا، سامانه جامعه ارزی پویا، سامانه جامعه مالی پویا و سامانه سوئیچ بانکی پویا می شود. شرکت پویا با برخورداری از شبکه نمایندگی مجرب در سراسر کشور امکان ارائه خدمات به صورت شبانه روزی، رعایت اصول و ضوابط کاری همچون احترام به مشتری، استفاده از حد اکثر توان تخصصی، کیفیت مطلوب خدمات، بازرسی و تسریع در انجام کار پشتیبانی می شود. همچنین این شرکت با مشاوره سامانه یکتا که سامانه یک پارچه برای کشف تقلب آنلاین است، اپلیکیشن اجتماعی کوچه و دستگاه زرپرداز که فروش خودکار سکه تلاست را به مشتریان خود خدمات ارائه می دهد. مشتریان این شرکت از جمله مهمترین بانک های ایرانی شامل بانک های ملی، صادرات، رفاه، مسکن، ملت، سپه، تجارت، شهر، کشاورزی، آینده، بین المللی کیش و صرافی سرمایه هستند. شرکت پویا چندین بار در داخل کشور ایران و در خارج از کشور مورد تقدیر قرار گرفته است. دریافت لوح تقدیر از رئیس جمهور بابت فعالیت‌های ثمربخش و مؤثر در حوزه تولید و ارائه نرم‌افزار در سطح داخلی و بین‌المللی در سال 1383، دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت طراحی و توسعه و نیز پشتیبانی نرم‌افزار از مؤسسه انگلیسی در سال 2001، دریافت تقدیرنامه از پرشین آی سی تی در سال 2014، دریافت گواهینامه کیفیت سیستم مدیریت طراحی، توسعه و پشتیبانی نرم افزار از مؤسسه‌های انگلیسی در سال 2001 و دریافت لوح زرین چهارمین جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی در سال 1398 برای دستگاه زرپرداز، برخی از حدود 20 افتخاری است که نصیب این شرکت شده است. عزیزان شنونده، به پایان برنامه دیگر از مجموعه ایران امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. آدرس ما در فضای مجازی parstoday.com/tajik. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. بدرود عزیزان.
شنوندگان ارجمندی، برنامه های رادیوی تاجیکی، وقتی شما بخیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیوی تاجیکی صدای خراسان بود که امیدوارم مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا دیدار دیگر، همه شما را به خدای یکتا می سپارم. خداوند.
قطعاً راحت‌تره، ولی من فکر می‌کنم در نهایت کلاً سرنشین بشه.
همچینم راحت نیست. ببینید
تیر دروازه، اما از این تیر دروازه که امروز چند بار به لرزه درآمد. اما نظرسنجی ما رو فراموش نکنید. به نظر شما با نتایج کسب شده ایران از گروه خودش در جام جهانی صعود خواهد کرد یا نه؟ گزینه یک بلی، گزینه دو خیر. تا این لحظه 91% به گزینه یک، یعنی بلی، رای دادن و 9% گفتن خیر. خب این خیلی خوبه که علاقمندان ورزش و دوستان فوتبال خیلی خوشبینن به این تیم ملی فوتبال و ما هم بسیار خوشبینیم به بازی روز سه‌شنبه 22:30. با برنامه وقت اضافه همراه شما هستیم در این روز بسیار خوب برای فوتبال ملی کشورمون. چند ساعت بعد از پیروزی برابر ولز در رقابت‌های جام جهانی، آیا حدادپور 3-4 دقیقه زمان داریم و صحبت پایانی و جمع‌بندی رو از زبان شما بشنویم، بعد نظرسنجی هم دیگه نتیجه نهایی رو عرض می‌کنیم خدمت شنوندگان. بفرمایید.
عرض به خدمتتون، رکورد‌هایی عنوان کردیم که فوتبال ایران امروز ثبت کرد. رکورد‌ها اعداد هستند.
ولی ماندگار دیگه تا مدت‌ها شاید.
بله، به هر حال جذاب به یاد موندنی. ما از مهدی طارمی گفتیم که ضمن دوتا گلی که زده و یه پاس گل فوق‌العاده‌اش، یه یار حریفم اخراج کرده و احتمالاً تا اینجای کار موثرترین بازیکن جام جهانی بوده. از این رکورد بگیرید تا اینکه فوتبال ما 4 گل در یک دوره جام جهانی زده که هیچ وقت نزده بوده. روند بازی‌های دوم موفق فوتبال ایران در جام جهانی ادامه داره. ما بهترین بازی جام جهانیمون رو بازی دوم کردیم، از مساوی با اسکاتلند در جام 1978 گرفته تا پیروزی برابر آمریکا، شکست برابر پرتغال البته شاید مستثنا باشه، اما اونم به هر حال از پرستاره ترین تیم ملی تاریخ پرتغال بوده، و 2 باخت 1-0 که علارغم باختی که داشتیم بهترین بردمون در دو جام بهترین نتیجمون در دو جام 2014 و 2018 بوده. شما در نظر بگیرید ما در 2014 بهترین بازیمون جلوی آرژانتین بود، ولی اینکه
بله.
در جام 2018 یه برد مقابل مراکش داشتیم، یه مسابقه مقابل پرتغال، ولی همین